کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بر شما عزیز راحتی، ظهر شما بخیر باشه.
قربان شما، روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم کتاب زندگی نامه نیمایوشی نوشته مصطفی اسلامیه. در بخش ساز ناکوک آسمانی بودیم که فکر کنم امروز این بخش تموم بشه.
بله،
با اجازه.
خواهش میکنم.
بیش از یک سال از عقد رسمی عالیه و نیما میگذشت و آن دو هنوز در انتظار برپایی مراسم عروسی بودند که در پایان این نامنگاری‌های پرشور اردیبهشتی، میرزا ابراهیم پیش از آن که به 60 سالگی برسد، پیش از آن که نخستین پسرش به آستانه 29 سالگی برسد، درگذشت. نیما در نخستین روز خرداد 1305 مرگ پدری را که با خشونت روستاییش به او سوارکاری و تیراندازی آموخته بود و با همه ضعف‌ها و لاابالیگری‌هایش او را می‌ستود و عزیز می‌داشت، اینطور به محبوب عقد کرده و همسر آینده‌اش خبر داد: میل داشتم پیش تو باشم، چه فایده؟ یک شمع افسرده خانه‌ات را روشن نخواهد کرد، بلکه حالت حزن‌انگیزی به آشیانه تو خواهد داد. به من بگو از چه راه قلبم را فریب بدهم. زندگانی یعنی غفلت. چه چیز جز مرور زمان این غفلت را به قلب شکسته یاد بدهد؟ عالیه، همه جا سیاه است، ولی تو نباید سیاه بپوشی. راضی نیستم در حالت حزن به اینجا بیایی، خوب نیست. خواهی گفت به موهومات معتقدم. بله، بدبختی شخص را اینطور می کند. درد آدم را به خدا می رساند. دیشب تا صبح از وحشت نخوابیدم. کی مرا دیده بود آنقدر ترسو باشم و مثل بید بلرزم؟ یک شعله نیم مرده، یک کتاب آسمانی و یک پاره خشت گوشه اتاق پدرم جای پدرم را گرفته بود. مگر روح با این وسایل حاضر می شود؟ شاید. پدرم. دیشب دست سیاهی متصل به سینه‌ام فشار می‌داد. چرا دیوانه را در وسط شب هم آسوده نمی‌گذاشتند؟ از ترس به مادرم پناه بردم. عجب پناهی. به راه افتادم. پاهایم می‌لرزید. سایه یک درخت شمشاد مرا به وحشت می‌انداخت. عالیه، پس با من مهربان و وفادار باش. عمر گل کوتاه است. و در نامه شب بعدش به عالیه نوشت: به خانه بدبخت ما نظر بینداز. این شمشادها را که این طور سبز و خرم می‌بینی، پدرم با دست خودش آنها را اصلاح کرد. آن چند گلدان کوچک را که حالیه غبارآلود است، خودش مرتباً چید. به ما گفت به آنها دست نزنید. پدرم میخواست زمین بخرد، خانه بسازد. دیدی عالیه چه خوب زمین کوچکش را ارزان خرید و ارزان ساخت. روز بعد روزنامه‌ای دستم بود. از من پرسید در آن چه نوشتند. جواب دادم یک نفر در حدود جنگل یاغی شده است. از این جواب آثار بشاشتی در سیمای پدرم ظاهر شد. پهلوان انقلاب سرش را بلند کرد، گفت: معلوم می شود آنها را تحریک کردند. گفتم: یک فصل از کتاب آیدین مرا در این روزنامه نقل کردند. روزنامه را از دستم گرفت، آثار پسر شاعرش را می خواند. چند دفعه از گوشه درگاه نگاه کردم، دیدم به دقت و حرص زیاد هنوز مشغول خواندن آن فصل است. چقدر از برومندی و یکه بودن پسرش خوشحال می شد. این آخرین ملاقات و مکالمه من با پدرم بود، یک روز پیش از ورود مرگ. رمان آیدین درباره زنی به نام سارا، همسر آدم معروف و پولداری از اهالی گرجستان است که با یکی از خدمتکاران خانهش نرد عشق می‌بازد و به هم می‌آمیزد. مضمونی شبیه رمان عاشق لیدی چترلی اثر دیوید هربرت لارنس که نخستین بار در سال 1928 1307 خورشیدی بیرون از انگلستان در فلورانس ایتالیا به چاپ رسید. نیما در نامه 15 اسفند خود به برادرش لادبون به چندین رمان تمام شدهش اشاره می کند که به گوشه ای افتادند و گرد و غبار هوا روی آنها را رنگامیزی می کند و می گوید نوشته بودی برای تو اسم کتابهایم را بنویسم، چقدر دلم می خواست اینجا باشی. و من رمان اجتماعی براد، حسنک وزیر غزنه و از سرگذشت مالی خولیایی خودم، قبرستان شاه بهار و خیلی نوشته های دیگر برای تو بخوانم. پیش از آن در 15 بهمن 1301 به لادبون خبر داده بود چند قسمت کوچک از نوشته های مرا در روزنامه هایشان چاپ کردند. از رمان های بالا و حتی قسمت های چاپ شدهشان اکنون هیچ اثر و نشانی در دست نیست. نیما در نامه 10 اردیبهشت 1305 خود به علی دشتی، سردبیر روزنامه شفق سرخ، می نویسد چند قسمت خیلی مختصر ولی رنگارنگ از چندین کتاب خودم را به روزنامه خواهم داد. از این چند قسمت فقط فصلی از رمان آیدین در شماره 29 اردیبهشت 1305-1926 میلادی روزنامه شفق سرخ به چاپ رسید، همراه این یادداشت تند و پرکنایه با امضای نیمایوشیچ که علی دشتی آن را به تمامی در روزنامه چاپ کرد. پاورقی روزنامه تو را برای شهرت نمی خواهم. من اشیا را از مبدأ و اصلشان پیدا می کنم. موضوع شهرت موضوع بی اهمیتی است که کاملا به واسطه توهمات اغواهای خیالی ما اهمیت یافته است. هر وقت در آن فکر می کنم فلحال این تصور در من قوی می شود که مشهور و انگشت نما شدم. خیلی خوب، پس از انگشت نما شدن شخص چه باید بکند؟ به خانهش برگردد، خوب بخورد و بیاشامد، گل زیبایی در کنار داشته باشد. همین کار را وقتی که مانعی در بین نیست قبل از شهرت میتوان انجام داد. چرا به خودمان زحمت بدهیم؟ به طور نمونه و برای بستن زبان کسانی که در غیاب به واسطه ضعف فکر و احساس باطنی عمرشان به استهزای دیگران میگذرد چند قسمت خیلی مختصر ولی رنگارنگ از چندین کتاب خودم به روزنامه خواهم داد، اگر تغییر رأی پیدا نشود و تنبلی بگذارد. ولی تو هرگز در انتشار دادن آثار یک نفر مثل من که به اخلاق وحشیانه ام آشنا هستی حق هیچ گونه منتگذاری را نداری و من هرگز مثل کسانی که خودشان و وظیفهشان را گم کرده اند تشکر نخواهم کرد، زیرا تو در این عمل به یک وظیفه اجتماعی و عمومی خودت رفتار کرده ای و توانسته ای از قبول این اوراق به طوری که درخواست کرده ای از مردمان ریاکار و طرار جدا شده باشی و در آتیه بگویند فلان نگارنده دوست و حامی حق بود. تنها بخش بازمانده رمان آیدین که در روزنامه شفق سرخ چاپ شد چنین است: حالت گرجستان در ماه مه خیلی شگفت‌انگیز و باشکوه جلوه می کند. درخت های سرو و کاج یک زیبایی و برازندگی فکرآوری به جنگل های حوالی می دهند. عشقه به نوبت خود مثل پیراهنی تنگ و بلند ساقه های سماقی رنگ آنها را می پوشاند. طلوع آفتاب این رنگ های سبز که با سیاهی آمیخته شده است یک نوع اشوه های بشاش و خندانی آمیدند. پرنده های کوچک انواع و اقسام روی صخره های سفید مشغول خواندن سرودهای صبحشان می شوند. جست و خیز آنها روی سنگ ها از حقارت جسه شباهت به زد و بست خیالات منقطع شده از هم را دارد. خروس هم به نوبت خود روی پشت بام خانه خاموش روستایی گرجی بالهایش را به هم زده و می خواند. به تعاقب صدای او سر و گردن روباهی از پشت درخت های جنگل پیدا می شود. آخرین نگاه های حسرت انگیز او قریه و شکار شبانهش را وداع می کند. خوشا به حال تو که به خوشبختی در زیر این سقف زندگی می کنی. ای روستایی، بسیاری از مردمان بزرگ دنیا هستند که محروم زندگی می کنند و همین محرومیت حقانیت آنها را که ممکن است روزی حامی و دستگیرشان بشود پیش از آن که در میان مردم ظاهر بشوند معدوم می کند. بی که پیر با زنش هر ساله در اینجا به ییلاق می آمد و در ضمن به علاقه مختصری که دارد سرکشی می کند. قریه‌ای که در آن سکنا می گیرید در سراشیبی جنگل کم درخت و پر آبی واقع است. خانه های آن طبقه طبقه روی هم ساخته شده اند ولی وضع ساختمان آنها هنوز از طراحی ازمنه قدیم را حفظ کرده ولی وضع ساختمان آنها هنوز طراحی از منه قدیم را حفظ کرده و به خوبی گرجستان روستاییان قدیم گرجستان مقدس و نجیب را نشان می دهد. سرخی آفتاب غروب هنوز بالای قله روی درخت های کاج و سرو وحشی پیداست. اشکال مشتبه بعضی حیوانات درنده یا چرنده در گذار آسمان و سر کوها رفت و آمد می کنند اما خیلی زود از پشت درخت ها ناپدید می شوند. زنهای دهاتی در کوچه های تنگ بزها و بره هاشان را نهیب می دهند. بچه های کوچک بازی کنان آن زبان بسته ها را با ترکه می زنند. یک قوقای شعفنگیز ولی یک نواخت و آرامی برپاست. مردها کنار معابر نشسته و ایستاده با هم حرف میزنند و به این اندازه اکتفا نکرده از دور یکدیگر را که بعضی روی بام ایستاده اند صدا میزنند. آن وقت هزاران کلمات بشاشی که از دور کمی شباهت به لهجه اعراب بادیه را دارد بین آنها رد و بدل میشود. پیرزن گرجی چرخ دستی پشمریسیش را به دست گرفته در حالتی که کمرش را با چادر کبود بسته از پله ها بالا می رود. چند حلقه دود غلیظ که قسمتی از فضا را لکه‌دار می کند در اطراف متساعد می گردد. مادر بچه‌اش را می ترساند و تهدید می کند. شیطان زاده، اگر شیطنت کنی تو را به چنگ قولها می دهم تا تو را ببرند در بیابانها پاک بخورند و با دست رو به بالا اشاره می کند. بچه وحشتناک مادر را چسبیده و با نگاه های مضطربانه به مغاره سیاهی که در دامن کوه واقع شده است نگاه می کند. آنجا چند گاو سیاه خودچر رو به خانه می آیند. بی‌بضاعت‌ترین چوپان‌ها که کارش به هیزم شکنی برای مطبخ و شیر گرم کردن می گذرد مشغول بستن یک پشت هیزم سیاه جنگلی است تا آن را به دوش گرفته از کوه کازبک بالا برود. چندی بعد کار روزنامه شفق سرخ به توقیف و تعطیلی کشید و بخش‌های حسنک وزیر غزنه هرگز چاپ نشد و در دفتر روزنامه از یاد رفت. از رمان آیدین از رمان آیدین هم جز همین فصل چاپ شده چیزی باقی نماند و باقی آن یکی دو سال بعد طی سفر بازگشت نیما و عالیه از بارفروش بابل بعدی به تهران به کلی گم شد. ازدواج عالیه و نیما که پس از درگذشت میرزا ابراهیم با مجالس ختم و شب هفت و مراسم دیگر از یاد رفته بود، سرانجام یک ماه بعد اتفاق افتاد. با شتاب زدگی و بی اعتنا به رعایت آنچه به صورت قانون ازلی در آمده بود. چنان که عالیه در خاطراتش میگوید بدون عروسی گرفتن به منزل ما آمد. نیما برخلاف معیارهایی که بر جامعه حاکم بود از پیوند با عالیه تصوری دیگر داشت. من میل دارم با من دوست باشی، نه کسی که به خودت عنوان زن و به من عنوان شوهر بدهی. من از بچگی از کلمه زن و شوهر بیزار بودم. اما این اتفاق افتاده بود و آن دو به ناگزیر زن و شوهر شده بودند. حالا نیما میخواست آن پیوند را به شکلی که در آرزوهایش میپنداشت درآورد. روزی در نخستین روزهای تابستان کتابها و نوشته هایش را جمع میکند و در چمدان میگذارد. عالیه میپرسد کجا میخواهی بروی؟ نیما میگوید میخواهم بروم یوش پیش مادر و خواهرم، تو هم باید بیایی. عالیه در میماند که چگونه میتواند خواهران، دوستان و خانواده و تهران آشنایش را ترک کند. چگونه میتواند با چنین آدم تاقی و خودسری که هیچ چیز شبیه شوهرهای دیگر نیست به کوه و جنگلی وحشی تر از خودش برود. آدمی که حالا بنا به تقدیر شوهرش شده. شوهری که روزها به جای رفتن سر کارش به اداره مالیه به خیابان ناصریه می رود، دور و اطراف 4-5 کتاب فروشی پرسه می زند، ظهر به خانه بر می گردد، از غذاها ایراد می گیرد، قهر می کند، غذا نمی خورد. عالیه نمی خواهد با چنین شوهری که از او کمترین شناختی ندارد به دهکده ای دور افتاده در دامنه کوهایی برود که در آن کسی را نمی شناسد و نمی تواند دوست داشته باشد. مقاومت می کند، به گریه می افتد، اما تهدید می شود و سرانجام تن به سرنوشت ناخواستش می دهد. شگفت‌انگیز آنکه نیما هم در یوش آشنای همدل و دلخواهی نداشت و در بین آنها هم ناجور زندگی می کنم. حالت مشوش من بعضی ها را می ترساند. حتی وقتی یکی از وحشی‌ها از جنگل‌های حوالی می‌رسد، در حالتی که بسته کوچکش را از سر تبرش پایین می‌آورد، چشم‌هایش در زیر موهای ژولیده به تعجب در من نگاه می‌کند. این تعجب نه از این حیث است که وضع لباس من با او قدری تفاوت دارد، از این حیث است که روی سنگی نشسته فکر می‌کنم و چیز می‌نویسم. ولی هرگز آزارمان به هم نمی رسد. هر یک از ما از لیاقت رفیقش اگر بتواند استفاده می کند، بدون اینکه به یکدیگر بخل و حق نشناسی نشان بدهیم. من در بین اهالی همه چیز هستم، مربی مذهبی و در بعضی مواقع حتی طبیب. اگر دیگشان هم شکسته باشد برای درست کردنش پیش من می آورند. از کتاب نامه ها. حقیقت این بود که نیما گرچه در عالمی دیگر، عالمی سوای زندگی مردمان روستایی و گلدار یوش سیر می کرد، در محیط آشنای زادگاهش به آسانی با مردم می جوشید و می آمیخت. او با آنکه خانزاده بود و اهالی هنوز او را آقا می خواندند، در قدم های روزانش در کوچه های باریک و پرفراز و نشیب دهکده با هم ولایتی هایش در قهوه خانه های دهکده می نشست، چای می خورد و گپ می زد. حتی بعضی وقتها به خصوص در ایام محرم به تکیه یوش می آمد، همانجا دم در می نشست، گوش می داد و گاهی گریه می کرد. من آن زمان خیلی جوان بودم، صدای خوبی داشتم. گاهی در تکیه یوش نوحه می‌خواندم. وقتی هم که گله را برای چرا می‌بردم، می‌زدم زیر آواز. آوازهای عاشقانه می‌خواندم به زبان محلی. بعضی وقتا می‌دیدم که آقا روی تخت سنگی نشسته، مرا صدا می‌کرد که براش آواز بخوانم. می‌خواندم. آن موقع شعرهای زیادی بلد بودم. خودم هم شعر می‌گفتم. یک دفعه شعرهایم را برای آقا بردم. شعر نبود، نوحه و مناجات بود. آقا نگاهی به شعرهای من کرد و گفت تو صدات خوشتره، بهتر همون آواز بخونی. یک روزی هم آقا را دیدم بیرون ده، داشت به کوههای آن طرف نگاه میکرد. چند تا اسب داشتند از سینه کوه میرفتند بالا. آقا پرسید اون اسبا مال کیه؟ گفتم مال فلانی، فلان و دوله، الان یادم نیست کی. آقا گفت اسبای خوشگلی هن. من گفتم پارسال کره بودن. آقا گفت حالا اسبای خوبی شدن، باهاشون میشه توی کوه سواری کرد. گفتم آقا شما هم چند تا کره بخرید پرورش بدید. آقا مدتی فکر کرد، بعد گفت چند وقت دیگه کره اسبایی که من دارم پرورش میدم میذارن توی کتاب فروشی های تهرون. پانویس از گفت و شنید های نگارنده با رمضان جمشیدی هنگام سفر به یوش در سال 1374. آلیه نمیتوانست در این همه شریک شوهرش باشد. دلتنگ تهران و خانواده و دوستانش بود، بیشتر در خانه میماند. نیما که در تهران هم نمیتوانست دست در دست محبوب و همسری که یافته بود قدم بزند، گاهی آلیه را به دور از دهکده به تماشای چشمه‌ها و درختان و پرندگان کوهپایه‌ها می‌برد، به جاهایی که کره‌اسب‌هایش را پرورش می‌داد. کره‌اسب‌هایی که در ذهن و خیالش از اندیشه‌ها و رنج‌هایش بار می‌آمد و روی کاغذ پرورده می‌شد. کره‌اسب‌هایی مثل گرگ، قو، شمع کرجی، جامعه مقتول، از ترکش روزگار، به یاد وطنم. نیما در نامه‌ای به خواهر کوچکترش ناکتا از آمدن خواهر بزرگترشان مهرقدس خبر می‌دهد که کنار نهر برای او و شوهرش فرش انداختیم. نشستند. هوا سرد و نزدیک به غروب بود. خودش از خوراک خرگوش ما تعریف کرد. حس می کنم به اوضاع قشنگ کوه‌پایه بی‌ذوق نیست. و در ادامه می نویسد در صحرا در چادر منزل داشتیم. از خیلی جهات به واسطه دوری از آبادی و مردم خوش می گذشت، مخصوصاً از جهت معذور بودن از دید و بازدید با آنها. من میل داشتم همینطور زندگی کنم، عالیه نگذاشت. علتش این شد که یک شب جانور کوچکی شبیه کرم از جلوی چادر ما گذشت. ترسید، گفت بچه پلنگ است. گفتم بچه پلنگ با ما چه کار دارد؟ از نامه ها. حالیه در پایان آن تابستان خنک و ییلاقی ولی پر عذاب و طولانی چنان بیقرار و گریان شده بود که شوهرش را بار دیگر به تهران بازگرداند. شوهری سرخورده از همسر و همسفری که کوشیده بود با خود همدل و همرنگ کند و نتوانسته بود و دریافته بود برایش ازدواج هم مثل عشق چندان که اول می نمود آسان نبود و او را به گرداب مشکلهای بیشتر انداخته بود. اکنون مجبور شده بود به خاطر عالیه به شهری بازگردد که از آن بیزار بود و در آن نه کاری داشت، نه پولی و نه دوست همدلی. در 17 مهر به دوستی نوشت تازه از ییلاق آمدم، به واسطه پریشانی حواس مدت اقامت در کوها به تلخی گذشت. در تهران عالیه در ادامه شغل آموزگاریش روزها به مدرسه می رفت و نیما برای یافتن کار و امکانی برای چاپ آثارش این در آن در می زد. در تهرانی که یک سال پس از آغاز سلطنت رضا شاه سایه دیکتاتوری نظامی در همه جا گسترده شده بود. تمام احزاب و انجمنهای سیاسی از حرکت باز مانده بودند و روزنامه‌های مستقل و آزاد بسته شده بودند. نویسندگان و روشنفکران در انزوا فرو رفته بودند یا بی دلیل و ناگهانی دستگیر و زندانی شده بودند. در شهرستان‌ها نظامی‌های ناراضی به شدت سرکوب شده بودند و صدها سرباز و درجه‌دار پس از محاکمه‌های صحرایی تیرباران شده بودند. نیما پس از ماه‌ها تلاش به برادرش لادبون نوشت: نه کار دارم نه پول، به خیال افتادم مزرعه ای را که از پدرم به من رسیده است بفروشم، زیرا من نه زارع هستم نه میتوانم دست رنج زارع را بخورم. وقتی پدرم در نظرم مجسم میشود از فروش این مزرعه اندامم میلرزد. از این معامله اگر بخواهم بگذرم چاره این است که به قفقاز بیایم. از کتاب نامه ها. نیما به قفقاز نرفت و در تهران ماند، در شهری به خفقان سیاسی و اجتماعی افتاده، در کلنجار با بینوایی، با این در و آن در زدنها و رو انداختنهای بیهوده که غرور کوهستانیش را در هم می شکست. مثلا سعی زیاد از حد برای تهیه نان خالی، در تنهایی مطلقی که دیگر دیدار و همنشینی همسرش نیز نمی توانست دیوارهای آن را بشکند. او که زمانی ازدواج را پیوند بین دو پرندهی می پنداشت که روی درخت ها در آشیانهی ساده و محقر به کمک هم آشیانهشان را مرتب می کنند، با هم راستی و دوستی دارند و برای هم آواز یگانگی و عشق می خوانند، اکنون در خانهش زنی را می دید که هر روز نگران روزهای آینده است. با حقوق ماهانه معلمیش بار عمده زندگی را بردوش دارد و شوهرش را مرد درماندهی می بیند که نه درآمد قابلی دارد نه مقام و منصبی که او را در میان خانوادهش سرفراز کند. خانوادهی که دامادشان را تحقیر می کردند. او را آدمی بیکاره و موجب سرشکستگی خودشان و عالیه می دانستند. و عالیه که نیما زمانی به او نوشته بود: چقدر مناعت تو را دوست می دارم گل محبوب قشنگ من، اکنون هر روز از او دورتر می شد، به او طعنه می زد، خانوادهش را به رخ او می کشید، برای هر ذره پولی که خرج می کرد او را به باد سرزنش می گرفت و هنگامی که اختلاف از ناسزاگویی و زد و خورد می گذشت به حال قهر می رفت و به خانوادهش پناه می برد. و نیما سراسیمه می کشید تا عالیه را که می خواست یار همدلش باشد ببیند و به خانه و آشیانش بازگرداند. دیشب خواستم از تو احوال پرسی کنم، مانع شدند. از دور به اتاق خودمان نگاه کردم، چراغ را خاموش دیدم. دیدن این منظره مرا غمگین کرد، ناچار از دیوار بالا آمدم. مدتی روی پشت بام نشستم. ایراد نگیر، محبت داشتن منوط به این نیست که شخص پول فراوان داشته باشد یا زیاد از حد وجیه و محبوب باشد. اگر خطایی از من سرزده، کدام انسان بدون خطا زندگی کرده است؟ این هم در نتیجه جنونی است که صدمات زندگانی برایم فراهم کرده است. خودت می‌دانی که تا دو جنس به هم جوش بخورند با هم کشمکش دارند. این دفعه دعوا بی موضوع بود، هوا سرد شده بود، سرما خوردی، ناخوش شدی. این خطای طبیعت است. تو به من تهمت میزنی که با دخترها رفیق هستم، آنها تهمت میزنند که از شر زبان من ناخوش شده ای. به جنگلهای نیتل قسم، من فقط یک نفر را دوست دارم و متارکه اخیر موضوعی نداشت. مثل این بود که عمدن با فحش اسبابی فراهم آورند که من از آنجا دور باشم. پس نگذار در این تنهایی کسی که هیچ کس را ندارد و امیدش رو به انقطاع است گریه کند و در این گریه به خواب برود. از کتاب نامه ها. خب آقای حمید، هم وقتمون تموم شد، هم این فصل ناساز ناکوک آسمانی، رسیدیم به فصل بعدی، سرباز فولادین، که بذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستم.
روز شما بخیر تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.